بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اینطور که خداوند متعال در سوره مبارکه ابتدای جزء 30 قرآن 29 قرآن در اوائل سوره بیان میکنن یکی از اهداف مهم سکونت دادن انسان رو و قرار دادن انسان رو در این دنیا احسن عمل بیان میکنن. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این که انسان در این دنیا در تمام امور مثبت دنبال بهترین هاش باشه و این بهترین ها رو به دست بیاره، تحصیل کنه، کسب. این نکته مهم رو باید در این بحث توجه داشت که این بهترینی که خدا می‌فرماید هیچ ارتباطی با کمیت نداره. مثلا تعداد فراوان نماز اینو نمیگه، تعداد فراوان روزه اینو نمیگه، اینکه هرچی نعمت هست آدم بره به دست بیاره اینو نمیگه. اون حقیقت حرف پروردگار روی کیفیت. مثلا وقتی آدم دنبال مال میره، بره دنبال احسن مال. احسن مال غیر اکثر ماله. یه داستانی رو تو سوره کهف نقل میکنه پروردگار که تو مسئله کشاورزی دو نفر با هم همسایه بودن تو صحرا. قرآن مجید میگه یکیشون دو تا باغ داشت، آب فراوان هم داشت که تو باغ در جریان بود، و اطراف این باغ هم دو تا پوشش گیاهی بسیار فراوان بود، یکی درخت خرما بود و یکی این گیاهان سرسبز خرم که قیافه منطقه رو بسیار زیبا کرده بود. یکیشون هم یه باغ معمولی داشت. درآمد صاحب این دو باغ و این آب فراوان با صاحب این یک باغ قابل مقایسه نبود. دارنده این دوتا باغ آدم بسیار مغروری بود، آدم متکبری بود و اینطور که پروردگار در سوره کهف میگه با خود پروردگارم درگیر بود. عجیبه نه؟ نه، الان چقدر ثروتمند در دنیا در همین کشوره که با شخص پروردگار درگیرن، دهنده نعمت رو قبول ندارن، اهل شکر نعمت نیستن و فرهنگ فکریشونم یه فرهنگ کاملا طاغوتیه، یعنی ایمان به طاغوت دارن. میگن غرب، تمدن غرب، آمریکا، اروپا، اونا رو یه مردم کاملی میدونن، یه مردم جامعی میدونن، قوانینشون رو 100% درست میدونن، راهشون رو هم درست میدونن، ولی راه خدا رو قبول ندارن، راه انبیا رو قبول ندارن، راه ائمه رو قبول ندارن و راه شماها هم که راه اوناست اصلا قبول ندارن. این غرور، این کبر، این رو در روی با پروردگار یه مسئله تاریخی جدید نی، خیلی کهنه است از نظر زمان، حتی به زمان حضرت آدم برمیگرده که خود آدم نسبت به پروردگار در نزدیک شدن به اون درخت یه لغزشی پیدا کرد، نه لغزشی که انسان رو از دایره توحید یا ایمان بیرون بیاره، اما بالاخره در متن قرآنی که پروردگار می‌فرماید فأزلهما الشیطان با ز، زله با ذات نیست، در هیچ کجای آیات مربوطه به حضرت آدم زله با ذات نداریم، در چند تا آیه فقط زله با ز داریم، زه برادر زه، زله یعنی یه مقدار از جاده لغزید، اونی که میلغزه دیگه دنبال لغزششو نمیگیره، سری بر میگرده، که آدم هم همین کارو کرد. وقتی به اون درخت نزدیک شد و از میوه اون درخت خورد و لغزشش براش خیلی سنگین اومد، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، خیلی سریع دوباره اومد تو جاده. اما درباره ابلیس میگه اقوا غیر زل است، زل حضرت آدم این بود که طبیب بهش گفت برای بدن تو تمام شربت ها آبهای این باغ و میوه ها متناسبه، میوه این درخت تناسبی با بدن تو نداره، حتما میوه قابل خوردنی نبوده، میوه ای نبوده که نعمت خوردنی باشه، مثل طبیب که به سرما خورده میگه شما از ترشی خوردن کنار گیری کن. حالا ممکنه این سرما خورده عاشق ترشی هم باشه، در ضمن سوپی که خورده، برنجی که خورده، یه قاشق چای خوری ترشی هم بخوره، این او رو نمی کشه، نظام بدن رو هم به هم نمی ریزه، بیماری رو هم پابرجا نمی کنه. وقتی هم به دکتر میگه من یه قاشق ترشی خوردم، دکتر بهش میگه خب دیگه نخور، من که بهت گفتم نخور، فعلا خوب نیست. کل لغزش آدم همین بود که این یه قاشق ترشی رو نخور، این یه قاشق خربوزه رو نخور، همین. اما ابلیس رو میگه اقوا، اصلا با تمام وجود به خدا پشت کرد و دیگه هم بر نگشت. یعنی مثل آدم نبود که در اون لغزش کم بلا فاصله دوباره خودشو در صراط مستقیم الهی قرار بده. ابلیس با پروردگار قطع رابطه کرد و به پروردگارم گفت انذرنی الی یوم یبعثون، من تا برپا شدن قیامت با تو آشتی ندارم. این کبره که اتفاقا در آیات مربوط به ابلیس مسئله کبر مطرح، ابا واستکبر، اما در آیات مربوط به آدم نه کلمه عبا میبینید نه وستکبر میبینید، فقط همون زله بازه، همین که این زله نه قیچیه که قطع رابطه بکنه آدمو با خدا یا با قیامت یا روی آدمو از پروردگار برگردونه یا ضرر قابل توجهی داشته باشه، ولی این درگیری از اون رو شروع شده. ولی قوی ترش در زمان آدم درگیری قابیل با پروردگار بود که نفس ما حرم الله رو، یعنی قتل بناحق و ظالمانه انجام داد، به اهل آتش شد برای ابد. صاحب این دوتا باغ یه چنین درگیری با پروردگار داشت که این باغ محصول زحمت خودمه، کار آبیاری خودمه و اهل فرهنگ طاغوتی هم بود، خدا می‌فرماید، یعنی پروردگار او رو مشرک معرفی می‌کنه که با سردمداران کفر منطقش و اهل طاغوت منطقه بند و بست داشت و اونا رو پشتوانه خودش میدونست. پروردگار میفرماید این دو نفر که یکی یه باغ معمولی داشت، یکی دوتا باغ آباد با آب فراوان داشت، و هو یحاوره حبار با هی جیمی، یعنی گفتگو، اینا گاهی که از کار باغ فارغ می شدن می اومدن زیر سایه درخت با هم دیگه صحبت میکردن، یهاوه روحو، این با اون میگفت، اونم با این میگفت. اومد گفتار این ثروتمند صاحب باغ رو پروردگار نقل میکنه که به این دوستش میگفت من نسبت به تو قابل مقایسه نیستم، من اکثر و اموالن و نفرن هستم، هم ثروت سنگینی دارم هم نفرات زیادی در اطراف منن، من آدم پرقدرتی هستم. یعنی با اینکه با خدای تو رابطه‌ای ندارم هیچ ضرری خسارتی خلایی متوجه من نیست، اما تو که با این خدایی که ازش دم میزنی رابطه داری، کل محبتی که به تو کردم یه باقه. چی داری؟ خدا نکنه برادران خواهران انسان دچار کمیت بشه و از کیفیتها غافل بشه. آدم که دچار کمیت بشه همین بساطیه که برای بیشتر مردم شهرها پیش اومده. همین چند وقت پیش عروسی بود که از دوستانم به من گفت، با اونا آشنا بود، میگفت یه 3 ساعت یعنی 7 شب تا 10 شب 100 میلیون تومان خرج عروسی شد. 3 ساعت اینا البته غیر خریدایی بوده که برای دوماد کردن و برای عروس کردن. یا الان مردم هم مکه بر میگردن، بعضیشون بهترین هتلای تهران رو برای 1000 نفر میگیرن، 150 میلیون تومان خرج میکنن برای 3-4 میلیون تومان که رفتن مکه. خب این هتل گرفتن و 150 میلیون تومن دادن، اونم همه پولدارا و تریلیاردرا رو دعوت میکنن، من و شما رو که دعوت نمیکنن با این لباس و این قیافه. خب اینا چه مدرک و دلیلی بر سلامت کارشون دارن؟ چه مدرک؟ وقتی امیرالمؤمنین میگه سیر نمیخوابم چون حاکم بود، چون بیت المال دستش بود، مبادا در گوشه و کنار مملکتم کسی سر روی متکا بگذاره و قضایی گیر خودش و زن و بچهش نیومده باشه، خالو تو ثروتمند، این مهمونیه برای مکت چه دلیل قرآنی داره، چه دلیل روایتی داره؟ از کجا رضایت خدا رو احراز کرد؟ تو قرآن گاهی خدا می‌فرماید این چیزی که علم کردین من بر حقانیتش آیه‌ای نازل کردم یا با خود من عهد و پیمانی بستید یا مجوزی من بهتون دادم؟ این در قرآن زیاده که من بر حقانیت کارتون چه دلیلی فرستادم که با دلگرمی به اون دلیل این کارو کردید. من که دلیلی نفرستادم، این فقط و فقط تحریک هوس شماست به وسیله شیطان. خب کسی ندونه من مکه رفتم. حالا ممکنه بگن تو روایات گفتن مکه‌ای باید به مردم قضا بده. خیلی خوب، تمام شهرها خیریه های ایتام دارن، برو به 1000 تا یتیم لباس بده. این که خدا دلیل داره در قرآن، دلیل داره. اما الیتیم فلا تقهر کلا بلا تکرمون الیتیم، برو تو قوم خیشاد به از کار افتاده یه سرمایه بده، دخترشو شوهر بده، پسرشو زن بده. برو تو اقوامت ببین اداری کدوماشونن، خیلی از اداری ها عفت نفس دارن. با مای 800-900 تومن اینقدر باید به خودشون فشار بیارن که آخر برج بدهکار نشه. برو مشکل اونا رو حل کن، اینا رو که خدا دلیل داره در قرآن. امیرالمؤمنین ما تو رکوع نماز وقتی یه مستحق واقعی میاد اظهار درد میکنه نمیتونه نمازشو ببره، دستشو هر روز زانوش برمیداره به طرف مستحق دراز میکنه که بیا انگشتر منو درو ببر مشکلتو حل میکنه. این مهمونی ها، این عروسی ها، این مجلس ها، این خرجهای سنگین، این ساختمان سازی ها، خب اینا فردای قیامت تمامش محاسبه خواهد شد. با هم گفتگو میکردم، انا اکثر اموالا و نفرن. ثروتمندا خیال نکنن که پول زیادشون دلیل بر محبت خدا به اونهاست. این یه ثروتمندی که تو قرآن مطرحه که اصل ثروتش هم خدا میگه، توضیح میده. این مردی که دنبال کیفیت بود، یعنی دنبال درو بردن یک مال پاک حلال، احسن مال، اونم زیر نظر فرهنگ خدا، که این احسن مال رو هم زندگی روزمره خودش و زن و بچهش رو بگذرونه و هم مازادش رو در راه خداوند انفاق بکنه. هیچ دلش برای خودش نمیسوخت که اندازه این نداره، چون نه آدم حسودی بود، نه آدم تنگ نظری بود، نه آدم طمعکاری بود، نه آدم حریصی بود، بعدم آدم باطنبینی بود. میدونست که این ثروت برای بریده از خدا دوام نداره، ولی این باغ به قول قدیمی آب باریکه، این دوام داره. اون وقت با کمال پررویی خدا می‌فرماید به این اهل توحید می‌گفت فکر نکنی اگر قیامت راست باشه، اگر غرور رو ببینید، کبر رو ببینید، خدا داره میگه قیامت، انبیا دارن میگن قیامت، ائمه دارن میگن قیامت، حکما دارن میگن قیامت، عرفا دارن میگن قیامت، یقینداران به قیامت که کم نیستن، آدمای کمی هم نیستن، یقینداران به قیامت عقلشون کامله، فطرتشون بیداره، قلبشون نور بصیرت داره، اینا دارن میگن قیامت. وقت تو گفتارشون میگن اگر بر فرض قیامتی در کار باشه، به این گفت وضع من قیامت از جنابالی بهتره، اونجا خدا با یه مش گدا گشنه برای چی رو به رو بشه؟ ما ارزش داریم، ما مقام داریم، اینایی که اینجا ندارن یا متوسط دارن قیامت هم خبریشون نیست، اگر قیامت راست باشه باز خبر مال ما هاست. نصیحتش کرد، گو با خدا درگیر نباش، زلف تو به زلف طاغوت و معبود باطل گره نزن. فکر نمی کنی اگر کارگردان این عالم که این آب فرامون رو تو باغ جاری کرده و بیرون باغ اراده کنه این آب فرو بره، فکر نمی کنی اگر کارگردان عالم بخواد این دوتا باغ تو خاکستر داغ بکنه میتونه بکنه. گو برو، تو گول حرفای این آخوندا رو خوردی، اونا مغز تو پر کردن. هر سال داره بارون میاد، برف میاد، این آب کجا فرو بره؟ این باغ چجوری خاکستر بشه؟ باغ به این سرسبزی، نخلای خورما، درختای انگور، اینا رو که نمیشه با کبریت آتیش زد، گولت زدن، سرتو کلا گذاشتن. خیلی عجیبه. یعنی عالم واجد شرایط بخواد دست مردمو بذاره تو دست خدا، دست مردمو بذاره تو دست انبیا، کاری دیگه هم نداشته باشه، نه به مردم عمرانه گفته یه مغازه به نامم کنین، نه به مردم گفته یه تیکه زمین به نامم بکنین، نه به مردم گفته که ماست و شیر و گوشت در خونه من بیارین، کاری به مردم نداشته. دست مردمو بذاره تو دست خدا، تو دست انبیا، مردمو بیاد با امیرالمؤمنین آشنا کنه، مردمو بیاد با قرآن، با حضرت ابی عبدالله الحسین آشنا کنه. میگن اینا شستشوی مغزی بهت دادن، گولت زدن، پرت کردن. پروردگار میفرماید صاعقه ای رو مأمور کردم، تمام این دوتا باغ رو کرد خاکستر، ولی کنده های درخت انگور خشک و بدون یک عدد انگور گذاشتم بمونه. تمام نخلا سوخت، باغ کلش سوخت، ولی اون کنده های انگور رو نگر داشتم که نسوزه، اونا موندش. آب رو هم دستور دادم بره، ولی باغ بغلی اصلا لطمه نخورد. قرآن میگه صاحب باغ اومد. خیلی جالبه که آیه میگه دستشو رو دست هم دیگه میچرخون، که این دست چرخوندن دیدید دلالت بر کمال اندوه و تأسف و ناراحتی و پشیمانی داره، و به این انسان مؤمن موحد میگفت ای کاش من با پروردگار درگیر نمیشدم. مغروران و متکبران خیال میکنن درگیری با پروردگار پیروزی داره. شما یه پیروز این میدان رو اسم ببر، یه پیروز. این داستان سوره کهف رو گفتم که کمیت رو بذارید کنار، چون اکثر و اموالن و اکثر و نفرن، اینا همه همین الان که هست بر باده، همین الان که هست بر باد. یه مقدار دیگه به خواست پروردگار عربستان شلوغ بشه، خاندان سعود و ثروتشون و مکنتشون و صندلیشون شما میگین برباد میره، ولی قرآن میگه همین الان برباده. ان جهنم لمحیطتون علل کافرین، اینا الان تو جهنمن، ولی جلو چشم شما پردست نمیبینی. دنبال کیفیت بودن. احسن مال رو به دست بیار، یعنی پاکترین مال، کم باشه، فقط زندگی رو اداره کنه. ولی همین احسن مال احسن جزا رو می سازه. همین احسن مال، یعنی ما هر چی احسن در دنیا فراهم بکنیم در مقابلش احسن جزا در قیامت وجود داره. ولنجزینهم اجرهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. شما هر چی احسن در قرآن بگیرید در مقابلش قیامت احسن قرار داره، چون این احسنه که اون احسنو میسازه. پاکترین. پدرم گاهی خیاطی رفیقش بود، لباسشو میداد به اون خیاط. من بچه بودم، مثلا خیاط پیغام میداد به پدرم که لباستون حاضره. حالا اون روز هم مدرسه تعطیل بود، به من میگفت بابا پاشو بریم تا تو بازار، من یه دست لباس دادم دوختن بگیریم. میرفتم خیاطه لباس رو تا کرده میداد به پدرم، وصله های موندرم میداد به پدرم، میگفتش که از این پارچه‌ای که به من دادی هیچی پیش من نیست، ولی وقتی من پارچه رو قیچی میکردم بگی نگی ببینی نبینی من کاملا یادمه، اون وقت من 8-9 سالم بود، بگی نگی ببینی نبینی یه مقدار کرک پشم از زیر قیچی من ریخته که اونا رو نمیشد جمع بکنم، اونا رو جارو کردیم ریختیم بیرون. اونا رو راضی باش که فردای قیامت جلو منو نگیری، بگی یه مقدار کرک لباس من زیر دست تو رفت. این احسن مال، احسن مال. الان روز روشن 3-4 هزار میلیارد رو بلند میکنه، خیلی قدرت میخواد که انسان خدا رو کنار بزنه، قیامت رو کنار بزنه. این 70 میلیون ملت کتک خورده از آمریکا و اروپا و طاغوت گذشته رو کنار بزنه، حق خدا، حق ملت، حق بیت المال رو روز روشن 1000 میلیارد دلار با صحنه سازی و با سند سازی بردار. این که انجس ماله، این حتی مال نجس هم نیست، این انجس ماله، چون حق همه به باد رفته، حق خدا، حق جامعه، حق حوزه ها، حق فرهنگی. این پولا باید ببینیم تقسیم که می شده کجا باید خرج می شده، حق همه اونا به باد رفت. این انجس ماله، اخبس ماله. این رو خدا میگه. من یه هدفم از آوردن شما در دنیا احسن عمله، یعنی دنبال کسب میری احسنشو برو، یعنی پاکترین کسب، کسب قماری، کسب فروش مشروب، کسب آلات حرام موسیقی، کسب آلات حرام قمار، تقلب در جنس، کم فروشی، اینا اخبث و خبیثه. یه دوستی داشتم 42-43 سالش بود، کلیهش از کار افتاد، نتونستن معالجش کنن. اون وقت پیوند کلیه نبود تو ایران، از دنیا رفت. خیلی آدم بزرگواری. من آمار دقیق ندارم، ولی اون وقت که صحبت می کردن در باره ایشون، نزدیک 10,000 نفر رو زمان حکومت قبل از انقلاب با قرآن آشنا کرده بود. یه جیان هم داشت. 10,000 نفر. نمیدونم چی کار میکرد. اون زمان جوانا رو عاشق قرآن میکرد، عاشق فهم قرآن میکرد. یه روز به من گفتش که تو اومدی شهر ما مشهد، من میخوام یه جا نهار ببرمت. گفتم من مطیع امرتونم، هر جا که بگین میام. گفتش که تو فلان خیابون مشهد یه چلو کبابی هست، خیلی خوبه، میخوام ببرمت اونجا. گفتم خب اونجا با این اوضاع زنا و مردا و بیهجابی و گفت نه، اونجا از این خبرها نیستش. رفت، یه زیرزمین بزرگی بود، نهار خیلی پاکیزه ای آورد، دو نفری خوردیم و اومدیم بیرون. گوه من نپرسیدی این همه چلو کبابی لوکس تو این مشهد، من رو هم بیشتره میشناسن به خاطر این بروشورای قرآنیم، چرا نبردم؟ گفتم نه، جای سوال حتما نبوده که نپرسیدم. گفت نه بپرس. گفت اینجا صبح که درشو با میکنن اول همه، خود اینی که پشت دخل نشسته بود وضو میگیره، بعدم کارگرا، چه اونایی که رومیز رو پاک میکنن، آشپز، همه. گفت پول اضافه هم بهشون میده. میگه مردم این غذا رو میخورن، باید انرژی بشه، میخوان برن نماز بخونن، روزه بگیرن، غذایی به مردم ندیم که کسلشون کنه از عبادت. قیامت خدا گریبانمونو بگیره که شما با این قضاهایی که دادین باعث شدین 100,000 نفر از عبادت من کسل شد. این احسن ماله، این اطیب ماله. خب اگر میخواین عبادت کنید، احسن عبادت رو انجام بدید. احسن عبادت، عبادت با اخلاصه، اینه که آدم در عبادتش، در نمازش، در روزش، در حجش، در امر به معروفش، در نهی از منکرش، فقط پروردگار عالم رو محور قرار بده. یعنی در عبادتش ولا یشرک به ربهی احد، یک نفر رو در عبادتی که برای خدا میکنه شریک نکن. هفتاد سال پیش یه نفر اومد قم، اون زمان، اینی که من میگم بعد از پیر مردا بپرسین یعنی چی. حالا اون وقت که ما به دنیا نبودیم و بعدش هم که این چیزا رو نمیدونستیم، 50,000 تومن. میگم از قدیمی ها باید بپرسیم، 50,000 تومن که تو تهران 20 خونه میدادن. اومد قوم خدمت آیت الله العظمای بروجردی پولو گذاشت، 2 کلمه هم با مرجع تقلید حرف زد، بلند شد به راه آقای بروجردی گفت پولت هم ورده ببر. گفت آقا خمس و سهم امام واجبمه، فرمود پولتو ورده ببر، با من بحث نکن. خب دیگه با اون قدرت معنوی آقای بروجردی پولشو گذاشت زیر بغلش رفت بیرون، نشست بیرونی خیلی ناراحت. اون وقت امام یه مدرس 33-34 ساله بود و هر روز می اومد بیت آیت الله العظمای بروجردی. امام میاد تو اتاق با آقای بروجردی میگه آقا 50,000 تومان پول کمی نی، حقوق 2-3 ماه حوزه رو میده، شما چه رد کردین این آدم؟ این بیرون نشسته داره گریه میکنه. فرمود دو کلمه با من حرف زد، پولی که میخواست به من بده مثل نماز و روزه واجب شرعی بود، اما بوی منت میداد. این پول شرعی نیست. خمس و سهم میخوای بدی لله باید بدی، به من چه که رو من منت میذاری؟ من مالک این پول میشم، مگه حیات و مرگ من با پول توه؟ مگه گردوندن این حوزه با پول توه؟ خلاصه امام میگه اشتباه کرده، مصر میشه. بالاخره آقای بروجردی رو حاضر میکنه که ایشون میگن فقط پولشو بیار خودش بره که بیشتر خودشو اصلاح بکنه. مرحوم آیت الله لزما آخوند ملا علی همدانی که من خیلی دوست داشتم ایشونو، خیلی با بودن ایشون همدان اون زمان پر معنویت بود، میفرمودن من یه شب خواب دیدم یه تاجر همدانی توی بخچه پر پول از در اتاق وارد شد، گفت آقا اینا سهم امام و خمسه، گره بخچه رو که وا کرد دیدم تعدادی که نمیشه گفت چند تا مار و عقرب از بخچه ریختن بیرون. گفت من از حراس این خواب بیدار شد. فردا دقیقا همونو تو بیداری دیدم با یه بخچه اومد خونه، گفت آقا اینا سهم امام و خمسه. گفتم من اینقدر پول نیاز ندارم، ببرین بدین به کسی دیگه. گاهی آدم فکر میکنه دین داره با، اما بدترین بیدینه. فکر میکنه پول خوبی داره با، اما نجسترین پولو داره. فکر میکنه آخوند خوبیه با، اما خیلی آخوند بدیه. فکر میکنه مدیر هیئته و هیئت میگردونه. این دیگه فردای قیامت ابی عبدالله در جا قبل از خودش باید تعارفش بکنه برو بهش بعدم من میام، ولی میبینه فردای قیامت پشتشو میکنن به بهش، روشو میکنن به جهنم. خیلی ها با امام حسین میرن جهنم، یعنی از ناحیه ابی عبدالله میرن جهنم. خیلی ها در لباس دشمنی میرن جهنم، خیلی ها در لباس دوستی با ابی عبدالله میرن جهنم. خیلی باید مواظب زندگی کنی. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل. اهل بیت و یاران اهل بیت با نزدیک به 12,000 نامه فدایت شوم کشوندن به طرف کوفه. شما ممکنه بگین امام حسین برای چی اومد؟ امام برای اتمام حجت اومد، باید می اومد، چون اینا نوشته بودن اگه نیای ما قیامت پیش خدا شکایت میکنیم که ما امام نداشتیم، خواستیمش نیومد، پس ما معصوم. که قرآن میگه برای اینکه قیامت نگین ما معذوریم، پیغمبران رو فرستادم، کتاب فرستادم، حسین رو فرستادم. خب اینا باید میومدن استقبال 3-4 فرسخ این 12,000 امضا کننده، بگن مهمونا دارن میان، بریم گوسفند بکشیم، شتر نهر بکنیم، بریم بارشون رو برداریم و با استقبال وارد کوفه‌شون کنیم. اما با 1,000 نفر تا دندان مسلح اومدن جلوی مهمونا رو گرفتن، گفتن هم اینجا پیادش. شما که تو نامه‌هاتون نوشتین باغ آباد شده، آبها جاری شده، میوه‌ها رسیده، ما امام لازم داریم. هور گفت من نامه ننوشتم، تو این نامه‌ها هیچ کدوم امضای من نیست، ولی من مأمورم شما رو پیاده کنم. پیاده شدم. 8 روز تو این سرزمین بودم، خوبم ازشون پذیرایی کردم، آب رو به روشون بستم، خیمه‌هاشون رو آتش زدم، بچه‌هاشون رو کتک زدم، مرداشون رو کشتم، جووناشون رو کشتم، سرهای بریده‌شون رو بالای نیزه زدم. اون روزی که این مهمونا اومدن، با حسین اومدن، با قمر بنی هاشم اومدن، با علی اکبر اومدن، با علی اصغر اومدن، با اون و جعفر اومدن، با قاسم و عبدالله اومدن. اما وقتی 8 روز مهمونی تموم شد، میخواستم برگردم. به قول زینب کبرا کنار قبر جدش وقتی برگشت مدینه، گفت یا جدا تاج بر سر رفته بودم، خاک بر سر آمدم، با برادر رفته بودم. بی برادر آمدم. مهمونا وقتی میخواستن برن به زمین کربلا نگاه کردن، ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت آگوش نبی را، آوردم و گلتیده به خون دیدم و رفت.